بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اشکال ششم رو که در واقع طرح نظریه چهار روم در باب مباحث علم اصولی نابود رو مطرح کردیم، پاسخش رو هم به لحاظ توضیحات خارجی ارائه کردیم. متناش باقی مونده بود که نستیم جلسه قبل بخونیم. حالا بازم اگر نکته ها و توضیحاتی بود لابلای تطبیق عرض خواهم کرد. رسیده بودیم به اینجا که ول جواب و ان، یعنی جواب از اشکال ششم اینه که انما ذکروه من الفعل ول انفعال المادی عند حصول المادی داره یا مادیین داره مال شما؟ مادی مفرد، درسته؟ در نهایه داره مادیین که اون خب درسته، چون به هم فعل و انفعال هر دو میخوره. خب جواب از اشکال ششم اینه که اون چرا که آیون علماء طبیعت طبیعیون در ارتباط با فعل و انفعال های مادی با همه گونه هاش مطرح می کنن عند حصول العلم بالجزئیات، اون وقتی که ما علم به جزئیات، جزئیات چرا گفته؟ چون بحث احساس و تخیل بود. احساس و تخیل اینا علوم جزئی هم صورت هایی هم که در ما حاصل میشه صورت های ذهنی جزئیه. این حصول علم بالجزئیات فی محله، این حرفا سر جا خودشه. این نکته مهمی است. الان در بسیاری از بررسی هایی که صورت میگیره در شاخه های متعدد، مثلا فرض کنید که مباحثی رو که به لحاظ ابعاد تجردی و ملکوتی انسان هستش، با کشف برخی از مراحل مادیش حقیقت اونها رو تنزل میدن در حد همین تحولات مادی و احساس می‌کنن که خیلی چیز محققانه‌ای شد و مباحث درست شده، چیز عجیبی است. مثلا پس اون که ما خوشحال میشیم، شاد میشیم یا همسال اینها، مثلا یه موادی در بدن انسان ترشح پیدا میکنه کذا، خب اینا که اصلا ربطی به اون چرا که یک حکیم الهی میگه اصلا نداره. اون منافی تمام بحثایی که در ابعاد ملکوتی هست منافاتی با این نداره که اصلا در بحث‌های فلسفی ما تو مباحث معرفت و نفس، خصوصا در معرفت و نفس صدرایی، کاملا این مباحث واضح شده که همه آنچه را که در ساحت‌های برتر نفس هست در مرحله مادی نمودهای مادی داره، چون اینا طبقات مترتب بر همدیگه هستن. یعنی شما نمیتونید یه پدیده نفسی و روحی پیدا بکنید که اگر خیلی دقیق بشیم هیچ گونه تأثیر جسمی و بدنی نداشته باشه. حتما تأثیر بدنی و جسمی داره و اینا مقارن هم دیگه هستن. شما به محض اینکه این تغییر و تحول فیزیکی و شیمیایی رو مثلا احساس کردید، بعد بخواید تمام حقیقتش رو تقلیل بدید به همین مقدار فعل و انفعالات فیزیکی و شیمیایی، این اصلا نه تحقیقی هستش نه طرف مقابل شما این حرف رو نافی این حرفه. بذارن جا به جا شما میبینید علامه طباطبایی در این بحثا میفرماد این فعل و انفعالات فیزیکی و شیمیایی فی محله، در جا خودش ما مخالف با این نیستیم، بر اساس ضوابط خاص خودش باید حل و فصل بشه. حالا ممکنه که یک حرف تجربی درست باشه یه حرفی غلط باشه آزمایش اینا کار نداره. ما اصلا بحث ما رو تل در ارتباط با تحلیل پدیده ادراک، اون ساحتی که ادراک اتفاق میفته، و الا صرف این تغییرات شیمیایی رو که بخوای ادراک بگیرین چجور ادراکه؟ این عین سفسطه است، اصلا ادراک به واقع صورت نمیگیره، اصلا دیگر نمایی مطرح نیست. اون ساحتی که پدیده ادراک مطرح میشه مورد مباحثه و مطالعه ماست. نافی پیش زمینه های طبیعی یا پس زمینه های طبیعی، یعنی اتفاقاتی که بعداً در بدن اتفاق میفته، ما نافی اونا که نیستیم. که می فرماد انما ذکروه من الفعل و الانفعال المادی، اینی که دارم میگم یه چیز شایع است، اینقدر گسترش داره این مسئله که گاهی از اوقات اینا به عنوان حرفای محققانه دیگه تمام شده، یعنی که یه چیزی یه تحولی رو در بدن انسان کشف کردن مساوی با یک تحول روحی، میگن اون تحول روحی همینه، چیزی غیر از این نیست. از کدام اصلا بر اساس مبانی فلسفی معرفت نفسی ما اساسا باید این ارتباط باشه؟ اگر یه تحولات اتفاق بیفته و در بدن نباشه دنبال علت باید بگردید. ول جواب ان انما ذکروه من الفعل والانفعال المادیین یا مادی اون چرا که علمای طبیعت از فعل و انفعالهای مادی مطرح کردن انده حصول علم به جزئیات فی محله در جای خودشه، نمیگه حتما صحیح است، یعنی فی محله ممکنه که صحیح باشه نباشه، این فی محله در جای خودش هست. لکن نهاد، یعنی ما هیچگونه در واقع برخورد سلبی با اینا نداریم. بله، مثل یک دانشمند طبیعی با هم دیگه میشینیم، ممکنه شما اینا رو درست بدونید، ما بخوایم بحث بکنیم، تجربه، آزمایش، آمار، همون بحثایی که در سجا خودش هست. لکن نهازه صور المنتبعت المغایرت للمعلومات الخارجیه لیست هی المعلومت و به ذات. اینجا دقت داشته باشید، عبارت رو میفرماد لکن معنی لکن اون چرا که لکن این صوری رو که منتبع شده در سلول‌های مغزی ما، در سلسله اعصاب ما، در مغز ما حاصل شده، لکن هذه الصور المنتبعه المغایره للمعلومات الخارجیه که مغایره با معلومات خارجی است، چون خودتون قبول کردید چندین مرحله تحول می‌پذیره، در چشم یه جوره، در سلسله اعصاب یه جوره، در مغز یه جوره، این صور منتبعی مغایره با معلومات خارجی. البته یه نکته‌ای عرض کردیم، آیا اساساً اون چرا که در محصول نهایی فراورده‌های فیزیکی و شیمیایی است اصلا صوره؟ توجه کردید؟ اصلا به هیچ نحو دیگر نمایی داره؟ تا اینکه ما بعداً بخوایم با بررسی نسبت‌ها و مقایسه‌ها و اینها به اون واقعیت مسئله‌ای که داره نشون میده به اون محکی پی ببریم؟ توجه کردید؟ یعنی اساسا میشه این جمله رو اینجوری معنا کرد، اون چی که محصول نهایی هستش کاملا مغایر هستش با اون چیزی که ما ادراک میکنیم، اون چی که در اینجا شکل میگیریم. توجه داشته باشید، فرض کنید تو مغز چه اتفاقاتی میفته، اگر فرض کنید مغز ما کاملا شفاف بود یا ما توانستیم با یک سری فرض کنید که ابزار آلاتی تا اون تمام حیطه‌های مغز رو مورد توجه قرار بدیم، چه چیزی اینجا اتفاق میفته؟ آیا پدیده‌ای به شکل صورت و تصویر اصلا داریم ما؟ یا صرفاً فرض کنید که حرکات و جایگزینی ها و نمیدونم امثال این ها هستش. اولاً این موضوع باشه، این مغایره با اونی هستش که در بیرونه. اگر هم شما تازه صورتی داشته باشید، این صورت هم ما میخوام بگیم مغایره با بیرون هستش. ان لکن نهازه صور المنتبع المغایره للمعلومات الخارجیه، این صور انتباعی که در سلولای مغزی و در مغز ما منتبع شده و مغایره با معلومات خارجی است، لیسه دیگه معلومات و به ذات، اینا معلوم به ذات ما نیستن. این هم تازه توجه داشته باشید، اگر تو همین فرایند شما توجه بکنید، آیا ما علم پیدا میکنیم به این تحولاتی که تو مغز اتفاق افتاد، یا ما علم پیدا میکنیم به اون چیزی که در خارج هست؟ یعنی حتی اینایی که اینجا هستش ما بهش علم پیدا نمیکنیم، اون غیر از اون بحثی که تا زرز کردیم. یه وقتی ما بهش علم پیدا میکنیم، این اصلا اون صورت نیست، اصلا ما تو فرایند ادراک به اینا علم پیدا نمیکنیم، اینا معلوم به ذات ما نیست، معلوم به ذات ما اون حقای خارجیه و اینا مغایر با او هستش. لکن نهازه صور المنتبعت المغایرت للمعلومات الخارجیه لیست هی المعلومات به ذات، اینا معلوم به ذات ما نیستش، بل هی معداتون، بلکه تمام این فرایندهای فیزیکی و شیمیایی و این صور انتباع یافته در اجزای عصبی و مغزی، همه اینها چیکار میکنه؟ بله، یه معداتون، همه اینها مقدماتی است. معد یعنی چیزی که بستر سازه، فراهم کننده است. معداتون تهیئ النفسه، معداتی هستش که اعداد میکنه، کمک میکنه، آماده میکنه نفس را لحضور الماهیات الخارجیه اندها به وجود مثالی غیر مادی. همه اینها آماده میکنن نفس را برای اینکه اون ماهیات خارجی، عین همون ماهیات خارجی، البته به وجود مثالی غیر مادی در نزد نفس حاصل بشه. یعنی این مقادیر، این اشکال، این رنگها در مرحله مثالی نفس خودشون حاصل بشن، البته نه اینکه از خارج کنده بشه، یه نمونه کاملی از او به شکل مثلا صدر متعالی میفرماید فضای مصداقی تو مرحله مثالی انسان حاصل بشه. حرفی که حکما میزنن اینه، میگه تمام حکمای مشائی، دیگر حکما میگن تمام فعل و انفعالات بدنی که رخ میده، همه اینا برای این استش که نفس انسان به خود اونها عالم بشود، به خود اونها عالم بشه. در مرحله مثالی تجرد برزخی نفس خود اونها حاصل بشوند و این همون علم و ادراکی هستش که ما در جزئیات صور حسی و صور خیالی داریم. اگر غیر از این باشه و الا لزمت سفسته، اگر غیر از این باشه نظری حکما را نپذیرید، صرفا همون فعل و انفعالات شیمیایی باشه، این سفسته است، چون مثلا راهی به واقع نخواهیم داشت. و الا لزمت سفسته، چرا؟ لمکان المغایره بین الصور الحاصله فی اعضاء الحس و التخیل و بین ذوات الصور، به خاطر اینکه مغایرت و مباینت حاصل استش بین صورت هایی که حاصل می شود در اعضای حسی و تخیلی. من چند تا اشکال سعی کردم تو هم دیگه تو این عبارات عرض بکنم. این چیزهایی رو که حاصل میشه، اولا اصلا صورت نیست، بله یه چیزهایی هستش کاملا مباین. اگر هم صورت باشه، این صورت مباین است با اون صورتی که در بیرونه. ما صورتی رو که مشاهده میکنیم چیه؟ همین شی با این عظمت، با این رنگا. شما میگی یه چیزی حاصل میشه، ما با مقایسه میفهمیم. افزونه برای اینکه این با علم حضوری وجدانی صریح ما مخالفت داره. اون چرا که ما در مسئله ادراک واقعا برای ما اتفاق میفته تو همین صور حسی جزئی، ادراک خود این هاست. اون تحلیل و تئوری پذیرفته شده هستش که این ادراک و این محصول نهایی رو توضیح بده. بیانات شما طبیعی نمیتواند این مسئله و این بحث رو توضیح بده و تبیین بکنه. لمکان المغایره بین الصور الحاصله فی اعضاء الحس و التخیل و بین ذوات الصور. ذوات الصور این حقایق خارجی رو که مثلا دریا، کوه، صحرا، اینایی که مطرح کردیم. بل هازا من اقوال حجج. الان تا برمیگرده میگه همین بحثی که اینجا مطرح کردیم اگر خوب دقت بشه یکی از بهترین ادله اثبات مرحله تجردی نفس انسانه. بل هازا من اول حجج علی حصول الماهیات به انفسها عند الانسان به وجود غیر مادی. این به وجود غیر مادی محل بحث ما هستش، یعنی نه اول حجج بر نظریه حکما که ماهیات به انفسها تو ذهن حاصل میشه، اون نه. این اول حجج یعنی اینکه این ماهیات در نفس ما به وجود غیر مادی حاصل میشه. این عبارت خیلی گویایی لازم رو نداره، رهزنی داره. نه اینکه این بحث جز به بهترین استدلال ها و حجت ها بر وجود ذهنی باشه، حالا با چند مرحله ممکنه بهش برسه. بحث این هستش که اون چرا که در ادراک علوم حسی و خیالی مطرح هستش، اگه خوب توش تأمل بکنیم، نظریه مختلف رو بررسی کنیم، نظریه طبیعین رو بررسی بکنیم، متوجه میشیم که ما باید یک ساحت تجرد مثالی برزخی برای نفس درست بکنیم. بل هازا من اول حجج علی حصول المایات به انفسها عند الانسان به وجود غیر مادی. خودش توضیح میده در ادامه، فان الوجود المادی لها کیف ما فرزه لم یخلو عن مغایرت ما بین الصور الحاصله و بین الامور الخارجی ذوات الصور. وجود مادی که این برای این ماهیات هستش، هر جور که شما در نظر بگیرید، بالاخره خالی نیست از مغایرت و مباینت بین این چیزی که در ما حاصل شد و بین اون امور خارجی که صاحبان این صور هستن. قطعا مغایرت وجود داره و خودتون هم این مغایرت قبول دارید. و لازم و ذالک از سفسطه ضرورتن، لازمه این که این مغایرت رو بهش توجه بکنیم ضرورتن به سفسطه منجر خواهد شد. یعنی به این که ما از خارج علم و اطلاع نداریم، در حالی که ما علم و اطلاع داریم، دقیقاً خود چیزای خارج رو هم میفهمیم. تبیین و توضیح این پدیده وجدانی حضوری صریح با تبیین ها و تحلیل هایی رو که شما طبیعیون مطرح میکنید حل و فصل نخواهد شد. باید نظریه حکما رو گفت به اضافه اونجور که صدر المتلین اضافه کرده، یعنی عینیت اونجور که ما میفهمیم با خارج. حالا چجوری این عینیت تعمیم میشه؟ با تبیین مرحله تجردی و برزخی در ساحتی از ساحت های نفس ما. اینم در واقع پاسخ به اشکال ششم. اشکال ششم و پاسخ به اشکال ششم بحث مهمی هم در اینجا و هم در مباحث دیگر داره و توجه بهش و توجه به ابعادش میتواند کمکش بسیار جدی در ساعت‌های دیگر فلسفه به ما داشته باشه. از جمله اونها تو بحث معرفت نفس، اثبات تجرد نفس، اثبات مرحله‌ای از تجرد نفس که تجرد برزخی باشه، تو مباحث معاد و اینکه بدن وقتی از هم میپاشه یه چیزی هست غیر مادی که اون ثابت و باقی برقرار خواهد موند. مرکب از اجزای مادی نیستش که تحولات شیمیایی و فیزیکی او رو از بین ببره. ساحتش برتر است از ساحت مباحث مادی و امثال اینا. یعنی این بحث بحثی هستش که در مباحث فراوان دیگر فلسفی هم اثرگذار هست.
میشه درست اما چیزی که سر جدید دارم میگم یعنی که از کجا میدونیم اون چیزی که در خارج همونی که تو ذهن شما؟
نه اینا بحث معرفت شناسیه، مال اون بحث معرفت شناسی یه بحثیه، بحث های وجود ذهنی زمینه ساز بحث معرفت شناسی. نگاه کنید، شما اگر بحث های حکما را در ارتباط با مباحث وجود ذهنی نپذیرید، دیگه در بحث‌های معرفت شناسی حرف از خطا و ثواب شما اصلا نباید بزنید. توجه کردید؟ اگر این بحث رو مثلا اگر شبهی بشید یا اگر حرف طبیعین رو بپذیرید، دیگه باید بحث معرفت شناسی رو تمام کنید. دیگه نگید اینجا صحیحه، اونجا غلطه، اونجا اشتباه کردیم، اونجا خطای دید شده، اونجا فلان شده، این بحث رو دیگه نمیتونید مطرح بکنید. طرح بحث خطا و ثواب بعد از این است که شما نظریه وجود ذهنی حکما رو قبول کردید. نظریه وجود ذهنی حکما معناش این نیست که هرچی من فهمیدم درست است. نظریه وجود ذهنی یعنی من میتوانم درست بفهمم، امکان درست فهمی و مطابقت هست. اگر کسی نظریه شبهی رو قائل بشه، اگر کسی نظریه طبیعی رو قائل بشه، دیگه اصلا این امکان برداشته میشه، ربطی ما به خارج نخواهیم داشت. این ارتباط که بریده شد، دیگه اصلا طرح ثواب و خطا و اینها معنا نخواهد داشت. حتی اصل این که خارجی وجود داره بی معنا خواهد بود. از کجا میگم خارجی وجود دارد؟ توجه کردید؟ حتی اصل ارتباط ما با خارج قاید، یعنی یواش یواش سر از یک سفسطه بسیار عظیم و بزرگ در خواهیم آورد. گرچه سفسطه‌های عظیم‌تر از اینم هستش که اصلا من از کجا معلومه، ولی تو این بحثا من رو قبول کرده، ولی خارج از من، حتی اصل خارجم نمیتونه اثبات بکنه، به یک بخش سفسطه عظیم میفته. حالا اگر ما نظریه حکما رو مطرح بکنیم، تازه این بحث مطرح میشود که کدوم یک از یافت‌های ما صحیحه، کدوم یک از یافت‌های ما غلطه. ما میگیم امکان ارتباط با خارج و تکوین برقراره، بسترهاش برقراره. حالا بله، تو بحث‌های خودمون بعد از اینکه وجود ذهنی رو سامان دادیم، حالا باید بحث بکنیم که از کجا معلوم این چیزی که در ذهن من اومده صحیح گزارش داره میکنه. تو اینجاست که علوم شکل میگیره، تمام علومی که شکل میگیره داره تو همین بستره. به یک معیارهایی دست پیدا میکنیم، به تدریج انواع شواهد و قرائن رو کنار هم دیگه میاریم و به تدریج با لایه‌های مختلف ادراکی با هم دیگه تعامل داره، میگیم این بحث‌ها قطعی 100% داریم، این لایه‌ها رو بستر مثلا قطعی 100%. یه سری علومی هم داریم که در حال تغییر و تحول هستش و امکان اشتباه و خطا هم تو اون ساعت‌ها وجود داره. راجعش کردیم نسبت این بحث با نسبت‌های معرفت شناسی رو ما باید توجه داشته باشیم. الاشکال صابه کسی که چند روز نمیاد با چند روز صبر کنه تا اشکالش رو مطرح بکنه. الاشکال صابه و اما اشکال در واقع هفتمی که در اینجا مطرح است، اشکال هفتمی که در بحث وجود ذهنی مطرح استش، اجتماع کلیت و جزئیت در یک مورده. خوب اینجا حواستون رو جمع بکنید. در مباحث منطقی وقتی ما میگیم کلی و جزئی، مقسمشون مفهومه. خوب دقت کنید، حواس جمع باشه. ما یه مفهوم داریم، میگیم این مفهوم اگر قابلیت صدق بر کثیرین داشته باشه میشه چی؟ کلی. اگر قابلیت صدق بر کثیرین نداشته باشه، بلکه قابلیت صدق بر یک چیز داشته باشه، اون وقت در اون صورت بهش میگیم چی؟ جزئی. ولی در هر دو صورت بحث چی مطرحه؟ بحث صدق مطرحه، بحث انطباق مطرحه. مفهومی که در ذهن شکل گرفته قابلیت انطباق و صدق داره. حالا اگر بر کثیرین باشه، حالا افراد اگه تو بعضی از مفهومی این کثیرین اسم یه آدم مثلا است، کثیرین حالا ما کثیر جمع اجتماع، توجه کردید؟ اگر بر متعدد صدق بکنه، قابلیت داشته باشه، در اون صورت بهش میگیم مفهوم کلی. اما اگر بر یک چیز معین صدق بکنه بهش میگیم چی؟ جزئی. این جزئی که اینجا شناختیم که قسیم این کلی است که معرفی کردیم، این جزئی رو میگیم جزئی منطقی. توجه بکنید این نکته رو، جزئی منطقی. اما یه اصطلاح دیگر داریم از جزئی که در فلسفه است و خلق اینا دردسرای ایجاد کرده. جزئی فلسفی یعنی همون شخص، یعنی همون فرد که به نظر صدر متعلیم با وجود حاصل میشه. جزئی فلسفی ملاکش اینه، معیارش اینه که اصلا انطباق توش معنا نداره، صدق اصلا توش معنا نداره. نه اینکه بر چند نفر صادق است یا بر یک نفر صادق، اینو نه، اصلا صدق توش معنا نداره، یعنی اصلا از جنس مفهوم نیست. توجه کردید؟ این اصلا از جنس مفهوم نیست، از جنس مصداقه. خود مصداقه، خود فرده. اینو هم یه چیز جزئی فلسفی یا همون شخص که بحث‌های تشخص و اینایی که مطرح میکنن در همین لایه و در همین بحث هستش. بعد از اینکه ما این تفکیک رو انجام دادیم، وجود خارجی اصیل توجه کردید غیر مفهومیه. خب حالا بعد از اینکه این تفکیک انجام گرفته، حالا میایم تو اشکال هفتم. اشکال هفتم اینه که ما گاهی از اوقات یک صورت کلیه‌ای رو تصور میکنیم. مثلا چی؟ انسان رو تصور میکنیم، بعد یه بحثش میدم توجه بکنید بحثا رو. مثلا انسان کلی و معقول رو، یعنی انسان کلی رو تصور میکنیم. از یک جهت ما باید بگیم که این چیزی رو که تصور کردیم کلیه، درسته؟ باید بگیم کلیه. چرا باید بگیم کلیه؟ به خاطر اینکه انطباق پذیر بر کثیرین هست، پس کلیه. اما از جهت دیگر ما باید بگیم جزئیه. این جزئی که الان اینجا میگیم گاهی اوقات توجه ندارن، فکر میکنن این جزئی قسیم کلیه تو فضای منطقه. اصلا چون این چیزی که ما تصور کردیم جزئی منطقی نیستش، مثلا انسان کلی رو که شما تصور بکنید به هیچ وجه جزئی منطقی نیستش، توجه کردید؟ از هیچ منظر، نه از حیث اکایی نه از حیث غیر اکایی، هیچی. لذا نباید اشکال هفتم رو اینجوری تقریر بکنیم که گاهی زاد انسان مشاهده میکنه، فکر میکنه مثلا میگیم از یک جهت کلی از یک جهت جزئیه، این چجوریه و بعد بگیم راه حلی درست کنیم. نه، این جزئی که اینجا مطرحه جزئیه فلسفی مد نظره. میگه اینی که در ذهن من حاصل شد که مثلا انسان کلی از یک کلی، یعنی قابل صدق بر کثیرینه، از یک جهت جزئی متشخص یک شخصه، یک وجوده، توجه کردید؟ خب این مشکل کلیت و جزئیت که اشکال هفتم هستش، چه حالا ما باید حل و فصل کنیم که البته روشنه، با بحثای گذشته روشن شده. مراد از کلیت کلیه منطقیه و مراد از جزئیت جزئی فلسفیه، چون جزئی فلسفی در مقابل مفهومه، خواه اون طرفش کلی باشد، یعنی کلی منطقی، خواه اون طرفش چی باشه؟ جزئی منطقی باشه. لذا حالا بحث تمیم بدم، اصلا ضرورتی نداره برای طرح اشکال هفتم حتما بگیم ما انسان معقول کلی رو، غالبا اینجوری مطرح میکنن، توجه کردید؟ حتی اگر شما جزئی منطقی هم تصور بکنید، جزئی منطقی مثل چی؟ مثل زید. زید جزئی چیه؟ زید جزئی منطقی بر یک فرد صدق میکنه، انطباق پذیری بر کثیری نداره، بر یک فرد صدق میکنه، جزئی منطقیه. بازم اشکال هفتم مطرح میشه، چرا؟ چون از یک جهت جزئی منطقی، از یک جهت جزئی فلسفیه. بالاخره آیا این شخص است یا شخص نیست؟ یعنی فیلسوف میپرسه مستشاری که تو این فضای فلسفی داره، میگه شخص است یا شخص نیست؟ از یک جهت شخص نیست یعنی مفهومه، از یک جهت شخص است یعنی مصداقه. بالاخره بگو این مفهوم است یا مصداقه. پس اشکال هفتم رو به دو شکل میشود تقریر کرد، یکی این که درگیری برقرار بکنیم بین کلی منطقی و جزئی فلسفی، یکی درگیری برقرار کنیم بین جزئی منطقی و جزئی فلسفی. در واقع درگیری بین چیه؟ مصداق و مفهومه. حالا اون مفهوم گاهی اوقات کلی، گاهی اوقات جزئیه. درگیری اصلی اینجاست و راه حلی هم که ارائه شده مطابق بحثایی که در قبلا مطرح کردیم خیلی واضحه، چون این چیزی که در نفس ما حاصل میشه، این صورت ذهنی داره دو بعده، یه بعد حکایی و یه بعد غیر حکایی. از بعد حکایی مفهومه، حالا خواه مفهوم کلی یا مفهوم جزئی، از بعد غیر حکایی چیه؟ مصداق شخصه، یک وجوده. پس بنابراین مسئله حل خواهد شد. اینجور نیستش که تعارضی و تناقضی در اینجا اتفاق افتاده باشه. ببینید بیان علامه رو، الاشکال ثابت، اشکال هفتم اینه که ان لازم القول بالوجود ذهنی کون شیء الواحد کلیا و جزئیا معا، لازمه معتقد شدن به وجود ذهنی، یعنی نظریه حکما رو ما قبول بکنیم، بگیم اشیایی که در خارج ازش عیناً در فضای ذهن هم محقق میشود، لازمه یه قول به وجود ذهن که یک شی هم کلی باشد و هم جزئی باشه. من یه داخل پرنده این نکته رو کنم. ببینید درسته که حرف حکما هم منجر به این اشکال میشه که الان باید جواب بدیم، ولی انحصار بحث وجود ذهنی نداره. اساسا این مشکل در علم حصولی با توجه به اون پایه کیف نفسانی هستش، اساسا اشکال خیلی گسترده تره. یعنی به این معنا که مثلا در مفاهیم غیر ماوی که اصلا وجود ذهنی مطرح نمی کنی ولی علم حصولی هست، مثل مفهوم وجود، وحدت، فعلیت و امثال اینها، یا عدم، اجتماعی نقیزه، شریک الباری، همه اینا هیچون مفهوم ماوی نیست. در اونها که اصطلاحا بحث وجود ذهنی مطرح نمیشه ولی علم حصولی که مطرح میشه، بازم این اشکال مطرحه، یعنی اجتماع کلیت و جزئیات خواهد شد. حتی بنابر قول شبهی‌ها که بالاخره به مفهوم قائل هستن، مطمئن یعنی این مفهوم عینیت با اون شی خارجی نداره، حتی بنابر نظر اونا هم این اشکال وارده، باید حلش کنه. مثلا این چیزی که در ذهن ما حاصل شده بالاخره مفهوم است یا مصداق، باید توضیح بده. درجه کردید، یعنی این اشکال از این جهت تعمیم داره و گسترده شده، گسترده استش، باید مورد توجه قرار بگیره. الاشکال الصابع ان لازم القول بالوجود الذهنی کون و شیء الواحد کلیاً و جزئیاً. من الان اگر آدم توجه نکنه، دقت نکنه، همینجور بدون این عبارت رو ببینه، احساس میکنه مشکل در چیه؟ اینه که از یک جهت کلی این انتباه پذیر بر کثیری نه، از یک جهت جزئی این انتباه پذیر بر کثیری نیست، بلکه انتباه بر یه چیز داره. این نیست، از یک جهت انتباه پذیره، حالا یا بر کثیرین یا بر یک فرد، از یک جهت اصلا انتباه توش مطرح نیست، صدق اصلا توش مطرح نیست، اون میگه جزئی فلسفی. حالا الاشکال الصابع ان لازم القول بالوجود، این میدونید بحث بهش کجا ارتباط داره؟ یه بحث ان شاء الله بعدا خواهیم داشت که شاید قبلا شنیده باشید که از نظر فیلسوف هر مفهومی کلیه، هر چی هم شما بهش قید بزنی بازم کلیه. مراد از کلی در اونجا بحث توجه نمیکنن، مراد از کلی در اونجا این شخص نیست. تا پای وجود به میان نیاد شما با شخص روبرو نیستید. توجه کردید؟ مفهوم رو در ذهن درست کردید، هزار تا هم بهش قید بزنید، آقا انسانی که نمیدونم فرض کنید ایرانی باشه، اینجوری باشه، قدش اینجور باشه، در قم باشه، در مدرسه معصومیه باشه، در فلان جا باشه، روی فلان میز نشسته باشه، این لباس پوشیده باشه، هر کار میخوای بکنی بکن. وقتی تا فضای مفهومی هستید از منظر فیلسوف کلی، کلی یعنی چی؟ یعنی قابلیت صدق داره. اگر میبینید بر کثیرین صدق نمیکنه، به خاطر عوامل خارجیه، نه به خاطر جنس ذاتش. لذا فیلسوف اگر میگه مفهوم هر چه باشه کلیه، منظورش اینه، میگه یعنی شما جزئی شخصی فلسفی رو نمیتونید با مفهوم درست کنید، ولو هزار قیدم بهش بزنید، با زمان، با مکان، هر کارش بکنید، جزئی شخصی فلسفی فقط اون وقت که وجود اصیل به میان بیاد. پای وجود اصیل که به میان، شما با شخص که اصلا دیگه صدق توش معنا نداره روبرو خواهید شد. بحث باید اینجوری، این بحث با اونجاها مرتبط هسته، بله، این شخص خارجی، یعنی این اصلا دیگه مفهوم نیستش دیگه، این میگم جزئی فلسفی. بله بله، جزئی فلسفی همینی که تو ذهن ما هست، از جهت جزئی فلسفی دیگه، از جهت اون پایه. توجه کردی؟ در ذهن این مفهوم، تو فضای مفهومی دیگه، تو علم حصولی دیگه، در ذهن، اینی که تو ذهن ما کل اینا که موجودات ذهنی به معنای حکایتگر که نیستن که، اینا خودشون موجودات خارجی قلمه در نفس ما هست. تشبیه بکنیم مثل یه دفعه شما اونجا یه آینه درست کردید، بعد آینه واقعی یا بله، این آینه اون جنبه حکاییش میشه صحنه وجود ذهنی علم حصولی، خودش یک دنیاییه. توجه کردید؟ یعنی یک عالم مفهومی است، در ذیل چی معنا داره؟ در ذیل یک دستگاهی که یک وجود خارجی که خداوند درست کرده در نفس ما، در ساحت نفس ما، این کاملا وجوده، وجود خارجی اصیله و دارای ماهیت ویژه و خاص خودشه. توجه کردید؟ ولی این یک دنیایی درش هست، دنیای مفهومی. توجه کردید؟ الاشکال الصابع ان لازم القول بالوجود الذهنی کون و شیء الواحد کلیاً و جزئیاً معن و بطلانه ظاهر. این عبارت رو کاملاً باید حواستون جمع باشه. کی اینجوری اتفاق میفته؟ حضور جدی در کلاس، مطالعه سنگین با همون مرحله‌ای که عرض کردم بعد از درس یا در موقع مناسب، و مباحثه. و این بحث ها بدون مطالعه سنگین و بدون مباحثه، همجوری که مثلا فرض کنید که توی تاکسی دارید میرید اینور اونور، نمیدونم پردیسان، راهای دور، همجور باید فکر بکنید، توجه که تا اعماقش، ابعادش، مسائلش تر بریزید، خراب کنید، این که نشد اونجوری شد چیکار بکنید، هی باید جلو برید. تفکر زیاد، مباحثه، درگیر شدن. توجه کردید؟ باید حتما دوستان تلاش بکنن که این مسئله مباحثه تو کتاب اول اتفاق بیفته. من دیدم بعضی از رفقا مثلا میگن ما هم بحث نداریم، نمیریم پیدا، یه کاری بکنید که رفقا بتونن همدیگر رو پیدا بکنن و این مباحثه ها جدی بشه. مباحثه هم خیلی خوبه که سه نفر باشه، چون دو نفر باشه یه نفر مثلا میگه حالا من امروز کلاس درس میام، کلاس درس نمیشه تعدیل کرد، درسته کلاس درس میام ولی خب مباحثه مثلا نمیتونم بیام، و اون مباحثه چی میشه؟ خراب میشه. برای اینکه مباحثه خراب نشه سه نفر باشیم خوبه. یه خوبی دیگر هم داره و خوبیش اینه که خود دو نفر باشن، هی اون بزنه به کله این بگه، یه نفرم بگه نه این حرف درسته، کارو خاتمه بده، قضیه جلو بره. توجه کردید؟ قضیه جلو بره. تو مباحثه ما یواش یواش باید با مباحثه واقعی آشنا بشیم، مباحثه فنی که واقعا ماهرانه باشه، در اینی که وقت کمی رو از ما میگیره ولی بتونیم به شدت استفاده بکنیم. بسیاری از رفقا و دوستان از من میپرسن که مثلا ما ادبیاتمون رو خراب کردیم، مثلا چون بعضی از قصه های ما اینجوری دیگه، اول قصه میخونیم که آینده چجوری میشه، درجه که یادمون میگه این درس رو بخونیم آینده چی میشه و چیکار باید بکنم و اینا، میگذره میره جلو، بعد که یه خورده جلوتر حالا یاد گذشتیم، هر کار شیطان است باور کنید. درجه کردید؟ یعنی دائما این آقا کاری نکرده که اول که نگران بعدن چی میشه، یه خورده بعدن میگه گذشته چی شده، بابا ول کن حالا مثلا مقدمات و یوتیوب فلان بهمان. یکی از بهترین کارا راهی میانبره. راه میانبر چیه؟ حالا به من میگه مثلا بر فرض مثال من برگردم از اول سویتی بخونم، گفتم بابا شما یک سال برای سویتی وقت صرف کردی، میگه از دوباره برگردی سویتی بخونی، پس یه کار دیگه بکن، یک راه میانبر طی بکن، تابستان بشین یه دور صرف ساده رو قشنگ با سمدیه رو قشنگ روش کار بکن، بعد رو مباحثه کار کن، یعنی اعمال کن، پیاده کن اینها رو. خب بله اون مباحثه ای که حتی ممکنه ضعف های ادبیاتی هم درش وجود داشته باشه یه مقدار طول بیشتری میخواد، مثلا تو مباحثه هست تو مطالعه دقیقاً چرا اینجوری شده، یه بخش از کارش راجع به همون ادبیات باشه، یه بخش از کارش راجع به ادبیات باشه، ولی بقیه اگه خورده که جلوتر شد و آسان‌تر شد و یا این مشکلات وجود نداره، باید یاد بگیریم کیفیت مباحثه قوی را، در اینی که حرفا رد و بدل شد و برخورد حاصل شد و اون نقطه‌های کلیدی متن هم بحث شد، در این حال مثلا فرض کنید که من اگه باشم میگم 20 دقیقه بیشتر طول نکشیده، ولی اوائل نیم ساعت 45 دقیقه حد اکثر یک ساعت، توجه کردید؟ من عیب نمیبینم یه وقتی دوره هم انسان بشینه، همون گردهایی که فرسونی که نمیگم آخر شب از ساعت 8 میرید تو مثلا حجره ها گای زاد میشینید دوره هم میخواید چایی بخورید و کزامین الفا، که به شدت پرهیز میدم از این معنا، چون اگر عادت بکنید این عادت از انسان گرفته نمیشه. بعد از اینکه تشکیل خانواده داد، خب دیگه من تعامل ندارم، دو شب سه شب بریم اونجا بشین، امشب بریم خونه فلانی، فردا شب بریم خونه فلانی جمع بشین، پس فردا شب بریم خونه فلانی جمع بشین، بعد تا آخر شبا کم میاد، توجه کردید؟ امشب اینجا، فردا شب اونجا، فردا شب اونجا، ول کنیم اینا رو دیگه، ما طلبه هستیم دیگه، حد اکثر یک شب در هفته تمام شد، توجه کردید؟ یک شب در هفته جلسات اون سم بود باشه، ولی حالا اگر خواستیم جلسات گردی در حجره داشته باشیم اون وقت اشکال نداره، یه بحث علمی مثلا فلسفی رو وسط بندازیم، یک ساعت و نیم دو ساعت هم بحث کردیم اشکال نداره، چون می‌خواستیم به جاش بخوابیم یا فرض کنیم یه کار دیگه بکنیم بحث بکنیم. الاشکال الصابه اینا خودش، اینا خودش باعث میشه که همه چیزایی که در ذهنتون از سوالات بود همه محو شده، توجه کردید؟ من ایشون یادش مونده، ایشون یادش مونده، نه یا شما تو همین بحث. الاشکال الصابه ان لازم الغول بالوجود الذهنی کون الشیء الواحد کلیا و جزئیا معا و بطلانه ظاهر، و بطلانه ظاهر بیان. یه جایی ما رو دعوت کردن الله از باب این که شما خسته بتی نشدید، ولی از باب این که بیشتر خستگیتون رفع بشه، و دعوت کردم برای این که اینا میخوان مدرس بشن و استاد بشن و شما براشون یه بخشی از همین بدایه رو شما براشون بگید، بعدا میخوان بدایه تدریس بکنن. خب ما هی لاب لاب میگفتیم اینجوری بگید، اینجوری تدریس کنید، صفحه گفتیم بابا به جای اون یه وعده دست موزیک که بودید دو وعده، چون من هم بحثا رو کردم هم گفتم چجوری بحثا رو القا کنید، توجه کنید اینجا ما دو تا کار داریم انجام میدیم، هم درس میخونیم هم میگیم چجوری درس بخونید، تو قبل درس رو بدونید. الاشکال صابه ان لازم الغول بالوجود ذهنی کون شیء الواحد کلی و جزئی معن و بطلانو ظاهر، بطلانو ظاهر چرا؟ چون کلی کلیه، جزئی جزئیه، یعنی چه هم کلی هم جزئیه؟ بله. و بطلانو ظاهر بیان الملازمه ان ماهیت الانسان المعقوله، با توضیحی که دادیم نیاز نیستش که اینجوری تر بشه، توجه درسته اگر کلی معقول بگیریم این هم حرف هست، ولی اگه جزئی هم باشه بازم این بحث هست، توجه کردید؟ سابقه این بحث، این خلطایی که پیش میاد برمیگرده به اشتراک لفظی بین دو معنای جزئی، ولی از خود بهمنیار از اینا شروع شده، این خلط جزئی فلسفی جزئی منطقی جا به جا با هم دیگه قاطی شده. حالا برای اینکه واضح‌تر باشه، یه طرف گفتیم کلی، یه طرف گفتیم جزئی. گرچه به نظرم این خودش رهزنی میاره، چون اون طرف وقتی میگه کلی، آدم فکر می‌کنه این برای جزئی، جزئی منطقیه، در حالی که بحث جزئی فلسفیه. ان ماهیت الانسان المعقوله، ماهیت انسانی که تعقل شده این عقلیه، یعنی کلیه. ان ماهیت الانسان المعقوله مثلا من حیث و تجویز العقل صدقها على کثیرین کلیتان، از جهت اینکه صادق بر کثیرین هستش، این چیه؟ کلیه. و من حیث و حصولها لنفسن آل لنفسن بله من حیث و امشب امروز که خاموش نکردیم دیگه ول نمی‌کنم. و من حیث و حصولها لنفسن بله لنفس عاقلها، لنفسن نه، لنفس عاقلها از شخصیه و قیامها به ها جزئیتان. اما از حیث این که حاصل می شود این ماهیت انسان معقوله برای نفس عاقلش، توجه کردید؟ لنفس عاقله ها، نه عاقله ها بشنکره، عاقله ها بشنکره. و من حیث و حصول ها لنفس عاقله ها از شخصی، این از شخصی صفت اون نفسه، توجه کردید؟ میفهم این نیجوری شاید توهم شده که لنفس چی داره؟ لنفس عاقلتن؟ لنفس شخصیه داره، الف لام نداره؟ خب به همین که من میگم درسته، لنفس عاقله شخصیه، اونم درست میشه، ولی این قشنگه. و من حیث و حصول ها لنفس عاقله شخصیه و قیامها به ها جزئیتان، از حیث این که این صورت معقوله انسان حاصل شده است برای نفس عاقلش، که نفس عاقلش اون معقول این عاقلشه، نفس عاقلش، این نفس عاقل شخصیت یعنی جزئیات، اینجا منظور شخصیه فلسفیه، یک وجود اصیل غیر مفهومی. و قیامها به ها، و از این جهت که این صورت معقوله انسان قیام دارد به چنین نفسی، خب از این حیث جزئیه، این جزئی فلسفی منظور است، توجه کردی؟ خب جزئیتون متشخصتون به تشخص ها، اصلا متشخص هست به تشخص نفس، نفس شخص، اونم شخص متمیزتون من ماهیت الانسان المعقول لغیر تلک النفس من النفوس، و متمیز است از ماهیت انسان که تعقل شد برای غیر این نفس از نفوس دیگر. مثلا ماهیت انسانی که من فهمیدم با ماهیت انسانی که شما فهمیدید، خب شخص من با شخص شما فرق میکنه، پس این ماهیتی که من فهمیدم بلاز شخصی با اون ماهیتی که شما فهمیدید بلاز شخصی فرق میکنه، یه جزئی فلسفی متمایزتون من ماهیت الانسان المعقول لغیر تلک النفس من النفوس. پس بنابراین فیه کلیتون و جزئیتون معن، هم کلیس هم جزئیه. فیه به چی برمیگرده؟ ماهیت معقوله انسان، ماهیت معقوله انسان هم کلیه، چرا؟ انطباق پذیرین بر کثیرین. هم جزئیه، چرا؟ چون در شخص نفس منه، متشخص به تشخص نفس منه، همجور که نفس امری شخصی و جزئی و مستاقی، اونم امری شخصی و جزئی و مستاقی خواهد بود. اینو چجوری حل کرد؟ جوابش هم روشن از بحث‌های قبل در میاد. ول جواب و ان، جهت مختلف، جهت مفهومی، جهت مستاقی، جهت حکایی و جهت غیر حکایی. حالا شما بگید که با همون ادبیات قبلی بگید، به حمل اولی و حمل شایی ثنایی، به حمل اولی کلیه مفهومیه، ولی به حمل شایی چی هستش؟ جزئی متشخص هست. ول جواب عن ان الجهت مختلفتان فهی من حیث و انها وجود ذهنی مقیس الی الخارج، این مقیس الی الخارج رو چه تعبیر کردیم؟ حکایی، حیث حکایی. فهی من حیث و انها وجود ذهنی مقیس الی الخارج، همین صورت ذهنی از حیث این که وجود ذهنی که قیاس با خارج میشه و حکایت از خارج میکنه، کلیتان تقبل و صدق علا کثیرین، قبول صدق و کثیرین میکنه. و من حیث و انها کیفیتان، اما از حیث غیر حکاییش. و من حیث و انها، از این حیث که این صورت ذهنی، همین صورت معقوله انسان، کیفیت نفسانیه استش، من غیر مقایسه الی خارج، جزئیتون، بدون اینکه حکایت از چیزی بخواد بکنه، مقایسه با خارج بخواد بشه، خودش اصلا خارجه، خودش اصلا خارجه. و من حیث و انها کیفیتون نفسانیتون من غیر مقایسه الی خارج، جزئیتان یعنی شخصیتان متشخصتان، یک امر نستاقی اصلا مفهومی نیستش. اینم اشکال هفتم و جوابش. بحث وجود ذهنی تمام شده، ولی میبینید که بحث وجودی واقعا یک بحثی است که میتواند بحث زنده حساب بشه، یعنی هم بسیار مؤثر و اثرگذاره، ولی هنوز هم بحثایی از او قابل گسترش دادن و توسعه دادن و قابل مطالعه هستش. عرض کردم در جاهای مختلف این بحث میتونه مفید باشد. یک مثلا سرک به علم و مباحث معرفت شناسی داره، با اونا در ارتباط هستش گرچه غیر از اونا هستش. یک سرک با بحثای تجرد نفس و معرفت نفس داره. یه سرک با مباحث معاد و امثال اینها داره. یه بحث الان در فلسفه ذهن که مطرح میکنند و مباحثی از این قبیل، بحث‌های وجود ذهنی میتواند مؤثر باشه. این بحث‌ها رو، یعنی مرحله دوم رو ما تمام میکنیم، میرسیم به مرحله سوم. مرحله سوم در بدایت الحکم تیتری که به کار رفته با تیتری که در نهایت الحکم اومده متفاوته، چنانچه جایشون هم فرق داره. انشالله سر این نکته ها با نکته های دیگری که ذهن رو آماده بکنه برای ورود به بحث مرحله سوم رو در جلسه بعد عرض خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.